ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. دبیر کل ناتو از روسیه خواست نیروهایش را از مرزهای اوکراین فرا بخواند. روسیه میگوید که توافق نفتی با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل خواهد بود. با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شد. درود شنوندگان ارجمند. آندرش فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو، امروز از روسیه خواست که هرچه سریعتر نیروهایش را از مرزهای اوکراین فرا بخواند. به گزارش آسوشیتد پرس، وی همچنین از روسیه خواست که ضمن آغاز گفتگو با اوکراین به تمامیت ارضی کشور همسایش احترام نهد. روسیه در جریان تحولات سیاسی اخیر اوکراین در جریان رفراندومی بخشی از خاک اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرده است. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، امروز گفت که هر گونه توافق نفتی کشورش با ایران در چارچوب تحریم‌های سازمان ملل انجام خواهد شد. روز گذشته جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از دیدار با سیلوانوف درباره این توافق ابراز نگرانی کرده بود. اما وزیر دارایی روسیه گفت که مسکو در این توافق به تحریم‌های یک جانبه آمریکا پایبند نخواهد بود و تنها بر اساس محدودیت‌های بین‌المللی تصمیم خواهد گرفت. خبرگزاری ها گزارش دادند که ایران و روسیه در آستانه یک توافق 20 میلیارد دلاری برای مبادله نفت ایران در برابر کالای روسیه اند. مقامات سوئیسی امروز اعلام کردند که با درخواست فلسطینیان برای پیوستن به کنوانسیون ژنو موافقت شده است. معاهده ژنو مجموعی از پیمان‌نامه‌های بین‌المللی است که قواعد جهانی جنگ و مناطق اشغال شده در آنها تعیین شدند. حمید بعیدی نژاد، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشته از پنجمین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران هفته آینده آزاد شده و همچنین موتور هواپیماهای ایران نیز برای تعمیر به اروپا ارسال می‌شود. همکارمان الهی روانشاد درباره آزادسازی قسط پنجم دارایی‌های مسدود شده ایران، دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن، را جویا شده است.
این قسط پنجم که در حدود 455 میلیون دلاره مجموع پرداختی های تایید شده و انجام شده رو نزدیک 2.5 میلیارد دلار میرسونه. شاید یادآوری اینجا خوب باشه که در زمینه آزاد کردن این پول ها هماهنگی از پیش شده بود که استفاده این پول ها در چارچوب مصرف کالاهای اساسی اقتصاد ایرانه و این بخشی از مذاکرات در حال انجام بوده که گام اولش اینه که رای‌های ایران رو که ما داریم در خارج از کشور که به طور مستقیم اینها منجمد نشدند آزاد بکنن برای استفاده خریدهای خارجی ایران.
در مورد چهار قسط قبلی پیشتر صحبت‌هایی بود در مورد اینکه بانک‌ها اون رو آزاد نکردن.
بله، یک مقداری از این پول‌ها هنوز پرداخت نشده. تقریبا دو هفته پیش بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد که در پی مذاکراتی که با خزانه‌داری آمریکا که مدیر کلی تحریم‌های بانک ایران بوده تا به حال شده، سپرده‌های ایران در بانک‌های سوئیسی بنابر توافق و تایید خزانه‌داری آمریکا آزاد شدند، در حالی که کیفیت مالکیت اینا مشخص باشه، که حساب‌های بانک مرکزی مشخصه که مالک این پول‌ها کیه. ما هنوز در مورد مثلا بانک‌هایی که در آلمان، فرانسه، اتریش و ایتالیا هستن یک همچین چراغ سبزی رو در آزاد شدن کلیه سپرده‌ها نداشتیم.
آقای عمادی، حمید بعیدی نژاد گفته این منابع بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی میتونن به خرید ارزهای خارجی، طلا و یا خرید همه نوع اقلام غیر تحریمی اختصاص پیدا کنن و در ادامه گفتگوش با خبرگزاری ایرنا همچنین میگه خرید کالاهای اساسی، دارویی و محصولات کشاورزی بدون پرداخت پول میتونه صورت بگیره با استفاده از دارایی‌های مسدود شده ایران که هم اکنون در حال انجامه.
من تصور میکنم خرید ارزهای خارجی و کالاهای بنیادی مهمتر خواهند بود در چارچوب مقایسه با خرید طلا. یک مقدار ما سپرده‌هایی داریم که اینها به ارزهای جهانی نیستند. ارزهای کشورهایی مثل روسیه، چین و هند، ترکیه و کشورهای دیگه مثل سپرده‌هایی داریم که سپرده‌های غیر دلار، غیر یورویی هستند. خب این اشاره مهمیه که آقای وعیدی نژاد میکنه که اشکال برای ایران برطرف شد. ما تا به حال یک مقداری واقعا گروگان این قراردادهای پایاپای بودیم که که ارز کشوری که اونجا بودیم مثل هند، ترکیه مجبور بودیم از اون کشورها کالا بخریم. بخش دومش که کالاهای اساسی ما بسیاری بسیاری از نیازهای ما، نزدیک یک چیزی بین 70-85% از نیازهایی که داشتیم برای کالاهای غیر نظامی نتونستیم بخریم، این برداشته شده. الان این یک باره سقف امکانات خرید تجاری ایران رو بالا خواهد بود در دو راسته. یکی این که دیگه ایران به واسطه ها احتیاج ندارن که به طور متوسط یک چیزی بین 20-55% متوسط کارمزد اینها بود برای فقط انجام خرید. در مورد دوم، خب کالاهایی که در بعضی از موارد حتی واسطه ها هم نمیتونستن تهیه و تامین کنند، اینها مستقیما در اختیار تجارت خارجی ایران از نظر کانال قانونی و بدون واسطه.
حمید بعیدی نژاد همچنین اشاره داشته به اینکه مجوزهای لازم برای امکان تعمیر موتور هواپیماها کاملا فراهم شده و به زودی موتور این هواپیماها و همچنین بعضی از قطعات برای تعمیر به مراکز اصلی کارگاه‌های تعمیراتی در اروپا ارسال خواهند شد. از اونجایی که گفته میشه که 80% از ناوگان هوایی مسافربری ایران زمینگیره، به نظر شما این تا چه حد هزینه برخواهد داشت و چه مدت طول خواهد کشید؟
بوئینگ میدونه که اگر این همکاری رو با ایران به صورت همه جانبه و در کمترین مدت انجام بده، ایران حداقل نیاز به خرید 180 تا 250 هواپیمای مسافربری خواهد داشت در مدت بسیار کوتاه. اهمیت بازار ایران خب هم برای جنرال الکتریک هم برای بوئینگ مشخصه و حتی انتظار من اینه که خدماتی که به ایران داده میشه بالاتر از معیارها و استانداردهای معمول باشه.
مرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، با همکارمان الهیه روانشاد گفتگو میکرد. مخالفت ها با خاکسپاری پیکر ریچارد فرای، ایرانشناس ایران دوست آمریکایی در اصفهان، از جانب برخی نهادها و جناها ادامه دارد. ریچارد فرای همواره آرزو داشت که در ایران به خاک سپرده شود. آبتین صدر نگاهی دارد به این مخالفت ها.
محمد تقی رهبر، امام جمعه اصفهان، روز پنج شنبه درباره دفن پیکر ریچارد فرای، ایران شناس آمریکایی در اصفهان گفت: آیا شخصیت ریچارد فرای مانند شخصیت امثال ملا صدرا، میرداماد یا شیخ بهایی است که بخواهد در اصفهان دفن شود؟ ریچارد فرای از بزرگترین ایران شناسان جهان و استاد دانشگاه هاروارد در آمریکا بود که 7 فروردین ماه در سن 94 سالگی در بوستون ایالات متحده درگذشت. آقای فرای وصیت کرده بود در کنار زاینده رود اصفهان به خاک سپرده شود. پیکر او هم اکنون در سردخانه‌ای در آمریکا نگهداری می‌شود تا خانواده‌اش بتوانند آن را برای خاکسپاری به ایران منتقل کنند. این در حالی است که برخی مقام‌های مسئول در اصفهان، نمایندگان این شهر در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و اصولگرایان تندرو به شدت با این مسئله مخالفند. برای نمونه، امام جمعه اصفهان در گفتگوی خود با خبرگزاری فارس گفته که نمی‌دانم چرا مسئولان دیواری کوتاه‌تر از اصفهان پیدا نکردند که قصد دارند به گفته او زباله‌های غربی را در اصفهان و در کنار زاینده رود دفن کنند. عصر پنجشنبه نیز ده‌ها تن که خود را امت حزب الله معرفی کردند با راهپیمایی در اصفهان تهدید کردند که اجازه نمی‌دهند پیکر ریچارد فرای که او را جاسوس آمریکا می‌خواندند در اصفهان دفن شود. در جریان این تجمع شعارهای ضد آمریکایی بر روی مقبره آرتور پاپ، یکی از بزرگترین ایرانشناسان تاریخ که به همراه همسرش در حاشیه زاینده رود به خاک سپرده شده، نوشته شد. در روزهای اخیر احمد سالک، نماینده اصفهان در مجلس، و روزنامه کیهان نیز موضع گیری های تندی علیه دفن پیکر ریچارد فرای در ایران داشتند. این در حالی است که علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، از دولت حسن روحانی خواست تا به وصیت آقای فرای عمل کند و ترتیب انتقال جسد او به ایران را بدهد. آقای فرای که پیش و پس از انقلاب 1357 بارها به ایران سفر کرده بود، از بنیانگذاران مرکز مطالعات ایرانی در تهران، مشاور کتابخانه پهلوی و از سازمان دهندگان مدرسه مطالعات ایرانی در شیراز بود. ریچارد فرای از سوی دهخدا، ادیب بزرگ ایرانی، ایران دوست لقب گرفته بود. ریچارد فرای سال 2008 میلادی در گفتگو با شبکه خبری CNN آمریکا گفت آرزو دارد پس از مرگش در کنار زاینده رود در اصفهان دفن شود.
پروفسور ریچارد فرای که آرزو داشت در خاک ایران زمین به خاک سپرده شود. آبتینه صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. امروز سرنوشت لیگ برتر ایران 13مین دورش و قهرمان آن مشخص می‌شود. همکارمان فریبرز غریب همراه ماست. آقای غریب، تا کنون چه گذشته در دیدارهای روز پایانی دسته برتر باشگاه ایران؟
بله، تا الان که آقای خمسه‌پور دقیقه 50 همه بازی‌هاست، حدوداً با اضافه یه دقیقه بالا و پایین بازی‌ها به طور همزمان 8 بازی هفته 30 هفته آخر شروع شد لیگ برتر. تا الان که من با شما صحبت می‌کنم، فولاد خوزستان با یک گلی که تونسته تو نیمه اول وارد دروازه گسترش فولاد تبریز بکنه در تبریز، الان جدول به گونه‌ای رقم خورده که فولادی ها با 57 امتیاز در صدر جدول هستند. پرسپولیس در رده دومه. پرسپولیسیا تو اهواز یکیش تا این لحظه از استقلال خوزستان جلو هستند. نفت تهران داره با سپاهان تو اصفهان بازی میکنه، یه بازی خیلی خوبی هم بوده این بازی. سپاهانی های خمسه‌پور نیمه اول یه پنالتی رو از دست دادن توسط هادی عقیلی، 0-0 اون بازی. الان همین گونه که اشاره کردم تو این جدول فولاد خوزستان اول، پرسپولیس دوم، نفت تهران سوم، استقلال هم یه بازی روبرو تراکتور داره تو ورزشگاه آزادی که الان این بازی هم 1-1 مساوی است.
خب با توجه به جلو بودن فولاد، چنانچه فولادی ها بتونن برتری خودشون رو حفظ کنن، فقط نفت خواهد بود که اون هم در صورت پیروزی بر سپاهان بتونن سرنوشت قهرمانی رو رقم بزنن، درسته؟
بله درسته کاملا، چون نفت تهران تفاضل گلش بهتر از فولاد خوزستانه. یعنی اگه این فولادی ها یکیش همین رو فرض کنیم باشه این نتیجه، اما نفت تهران بتونه سپاهان رو تو اصفهان حتی یکیش هم شکست بده، با توجه به این که عرض کردم تفاضل گلش به اضافه 17 و فولاد خوزستان به اضافه 11، نفتی ها نفت تهران برای اولین بار فاتح لیگ برتر میشن.
خب در شهرهای گوناگون ایران، در تهران، تبریز و اصفهان، این 5 بازی، یعنی کلیه بازی ها که 8 بازی روز پایانی جریان داره، ولی این 5 بازی، یعنی این 5 تیم که دیدارهاشون در واقع سرنوشت قهرمانی رو رقم میزنه، در کانون توجه قرار دارن. کدوم یکی از این بازی ها میشه گفت که هیجان بیشتری داشته یا جاذبه بیشتری داشته تا کنون؟ یا این که همشون داشته؟
الان آقای خمسه بود تراکتور سازی تونست گل دومو توسط محمد نصرتی وارد دروازه استقلال بکنه از یه ضربه کاشته، ضربه شروع مجدد پشت محوطه جریمه. الان تراکتوریا 2-1 جلو افتادن. با این نتیجه استقلالی ها دستشون کوتاه‌تر از سایر اون سه تا تیم دیگه، یعنی فولاد خوزستان و پرسپولیس و نفت تهران شده. بله، برگردیم به صحبت شما آقای خمسه بود. در پایین جدول هم چند تا بازی داغ بوده که مثل کرمان تونسته تو رشت یکیش تا این لحظه داماش گیلان ببره. یعنی اگه این نتیجه حفظ بشه، داماشی ها هم یکی از تیم های سقوط کننده هستن بعد از مثل کرمان.
آقای غریب، همین الان خبردار شدیم که سپاهان هم دروازه نفت رو گشوده. پس با این حساب فعلا فولاده که همچنان پیشتاز و پیشاهنگه.
بله، سپاهان هم یه گل زده. سپاهان الان به نفع فولاد و نفت تهران و به نفع فولاد و پرسپولیس کار کرده. بله، سپاهان الان یکی جلوه و بازی ها آقای خمسه‌پور همون که اشاره کردید شما داغ داغ، برای اولین باره که تو لیگ برتر تو این 12 دوره گذشته اینجوری 5 تا تیمون بالای جدول، 3-4 تا 2-3 تا تیممون پایین جدول درگیرن، هیجانی بازیاشون و واقعا باید تا دقیقه 90 منتظر بمونیم که هر آن امکان داره یه اتفاق جدیدی بیفته.
واقعا هم به نظر میاد آقای غریب که کلیه این تیم ها این شایستگی رو داشتن که تونستن تا روز پسین این دوره دسته برتر باشگاه فوتبال ایران خودشون رو در آستانه کسب جام ببینند.
بله، 100% حرف شما درسته و مخصوصا من شانس رو به فولاد خوزستان میدم که امسال آقای خمسه‌پور یک فوتبال بسیار زیبا روی زمین تکذر و روانی رو به نمایش گذاشتن بچه‌های
با اون تیم جوونش. سپاسگزاریم آقای غریب، در بخش‌های آینده باز با شما گفتگو خواهیم کرد درباره قهرمانی این دوره.
حتما.
و شنوندگان عجمند میتونین دیدگاهاتون رو به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.